بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين
فرع دوم مسئله 47 مطرح شده است این است که در ذیل فرع گذشته روشن شد که حج در بعضی موارد مذکور در ذیل اون فرع واجب نیست. بحث شده است از این که اگر در اون مواردی که حج واجب نیست مکلف اقدام به انجام حج بنماید، مثلا با وجود این که خوف از غرق شدن و یا مریض شدن به نحو خوف عقلایی وجود دارد، یا با وجود این که انجام حج مخل به یک واجب دیگری است، و یا با وجود این که انجام حج مستلزم انجام حرامی می باشد و فرضاً حج بر او واجب نیست، اقدام به انجام حج بنماید، آیا حج او صحیح است یا باطل می باشد؟ سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در عروه می فرماید ولو حج مع هذا صح حجه لأن ذلك في المقدمة لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة قصبية إلى الميقات. و ظاهراً مشار الیه هازا در کلام ایشون حج با خوف است و بله
همه مواردش نمیشه،
نه
جسد و هم خوف و هم
بله علی تحقیق همونه، ولی ظاهرا به خود خوف برمیگرده که عبارتیشون رو من دقت کردم با به نه نه ایشون اتفاقا خوفو، چون عبارتیشون اگر داشته باشین آره عبارت رو بیارید، عبارت سید رو در عروه
فرد در جایی که حج واجب نشده هنوز،
فرض اینه که واجب نیست دیگه،
اینها اومدن بس حج واجب
شد. بله دیگه خوف هست، با وجودی که برش واجب نیست حج اقدام به حج بکنه، اصلا صحیحه یا صحیح نیست، یا مثلا مستلزم حرام هست بله ترک واجب، ولی اقدام به حج میکنه، اصلا این حج صحیح هست یا صحیح نمیباشه. کلام بله بله
طبعا با این حج صحیح
ولو حج معهادها بله چرا میگیم لأن ذالک فی المقدمه و هی المشی الی المیقات کما اذا رکب دابتن. دقیق فهمیدید؟ بله بله. ولو حج مع هذا صح حجه. بله من تصورم این بود که خوف در آخر آمده.
نه
بله حالا بله حالا این ظاهرن رو نگید نیارید که مشاره علیهش اینه به عرض بکنم آره اینو کلام این ظاهر رو نیارید. بله و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر می فرماید ولو لم یحترز کذالک صح حجه و این اثم کما لو رکب المقصوب الى المیقات بل الى مکه و منا و عرفات فإنه آثم وصح حجه فإنه آثم وصح حجه. که در این بیان حضرت امام خصوص اونجایی مطرح شده است که انجام حج مستلزم اکل نجس و شرب آن باشد، چون فرمودن در این فرض حج واجب است چنانچه احتراز از نجس حتی الامکان صورت بگیرد. بعد می فرماید ولو لم یحترز کذالک صح حجه، لیکن به نظر می رسد وجهی برای تخصیص این فرع به اون جایی که انجام حج مستلزم فعل حرام بشود وجود ندارد، کما این که اینو اینجا بیارید، کما این که ظاهر کلام سید در عروه که می فرماید ولو حج مع هازا این است که مشارون الیه هازا مجموعه اموری مثل خوف، استلزام ترک واجب و یا استلزام فعل حرام است، و در هر صورت در ما نحن فیه باید روشن بشود که مراد این دو بزرگوار یعنی سید یزدی و حضرت امام از این که می فرماین صح حجه چه چیزی می باشد. دو احتمال در معنای صح حجه وجود دارد. احتمال اول این است که مراد این دو بزرگوار این است که اگر شخص با وجود عدم وجوب حج در این موارد اقدام به انجام حج به نماید، حج او صحیح است ولی مجزی از حجت الاسلام نیست. یعنی حجی که انجام داده است حج مستحبی واقع می شود. یک معناشه که بفهم صحح حج. بله
و این عطفه می شود.
بله خب بله چه اشکال داره؟ مگر اجتماع امر و نهی در اجتماع امر و نهی مگه گناه نمیکنه طرف؟ بله خب عمل نمازش هم صحیح، مشکلی نه. مجزی
میشه یا نمیشه؟
مجزی اونجا از تکلیفش خب نه. حالا صحبت در اینه که در ما نحن فی آیا نظرشون از صحت صحت محضه، یعنی این عمل درسته مندوب آقا میشه، لذاست که محرم شده، تمام محرمات احرام هم بر او حرام شده، تمام این مسائل آثار متعدد برش مترتب میشه، ولی نمیخوان اینا بگن منظورشون از صحیح یعنی مجزی از حجت الاسلام چی هست. یک احتمال. احتمال دوم این است که مراد این بزرگواران از صحیح حج این باشد که این حجی را که انجام میدهند علاوه بر این که صحیح می باشد مجزی و مکفی از حجت الاسلام هست. تفاوت اینها در این جهت است که در بحث احتمال اول لازم نیست فرد مستطیع باشه، لذا این امور حتی اگر چون ما در مباحث امور سگانه بررسی کردیم کجاها تنافی با اصل استطاعت داره در کجاها چی تنافی با اصل استطاعت نداره، طبق مبنای استطاعت شرعیه در کجا این تنافی وجود داره در کجا وجود نداره، لذا اگر احتمال اول منظور باشه ربطی به استطاعت نداره. میگن آقا بر فرض که این امور سگانه استلزام ترک واجب فعل حرام استلزام خوف و امثاله استطاعت رو بگیره، یعنی عرفاً دیگه استطاعت نباشه، مثلا من جمله مواردی که ما گفتیم ان دل خوف خب باعث میشه استطاعت نباشه این است که استطاعت عرفیه مورد نظر باشه و حرجی باشه. خلاصه اگر اون باشه میگن استطاعت نباشه که نباشه، مگر در وقوع حج صحیحاً استطاعت معتبره؟ نه خیر، حج مندوب اصلا استطاعت معتبر نیست. اما اگر دوم مورد نظر باشد یعنی صحیح حج این که هم صحیح هست هم مجزی از حجت الاسلام هست، معناش این است که این امور منافاتی با استطاعت نداره، لذا باید هر کدوم از اینها جداگانه بررسی بشه. اگر منظورشون اول باشد حکم مسئله چیه؟ یعنی مجرد صحت و مندوب بودن. اگر منظورشون دوم باشه و نظر دوم باشه چطور؟ لذا در تعلیقه های عرفه بعضی از عازم میبینیم اضافه کردن، میگن و اجزاء عن حجت الاسلام، یعنی برداشتشون از کلام سید در عرفه این است که اینشون میخواد فقط اصل صحت رو بفرماید، بعد میفرمن علاوه بر این که صحیح هست اجزاء عن حجت الاسلام، اینو اضافه کردن بعضی مطرح نکرده.
ما با پیش فرض استطاعت داریم میگیم به سراغ این که حالا داریم میگیم مکلف باشه که مکلف از حجی میخواد بره حجی انجام بده، حالا خوف از این داره خوف و بلایی داره، حالا
خوف که داره اگر قائل به استطاعت عرفیه شدیم استطاعت عرفیه زائل میشه دیگه، خوف و بلایی یک شد بله دیگه استطاعت عرفیه زائل میشه نداره استطاعت، حالا با این وجود رفت حج انجام داد. تقرار فرمودیم؟
من در این صورت استاد مانع شرعی هم هست از مانع شرعی کلمه
خب عرض می کنم این حکم متفاوت میشه. اگر نظر به اصل صحت باشه ما بحث رو در هر یک از اون امور سگانه جداگانه باید بررسی کنیم، چون ما سه تا امر آوردیم. اگر بحث اجزاء باشه باز درباره هر یک از اون امور سگانه باید مسئله جداگانه چی بشه؟ بررسی بشه.
حتی بحث باید درباره هر دو هم باید باشه.
بله.
درباره هر صحت هم اجزاء باید باشه.
خب عرض میکنیم که بله. عرض میکنیم اگر مراد این دو بزرگوار از صحت حج اصل صحت این عمل بدون اجزاء و کفایت از حجۃ الاسلام باشد، به این معنا که میخواهند بفرمایند در این صبر چنانچه مکلف اقدام به انجام حج بنماید، حج او به عنوان حج مستحبی انجام گرفته و تمام آثاری که برای حج مندوب ثابت است برای حج او هم ثابت. دو وقت صحیح بود و محرمات احرام به سراغش میاد، کفارات همه در صورت ارتکاب محرمات چی؟ به سراغش میاد، ولی مندوب باشه فرق نمی کنه. در این صورت عرض می کنیم که باید موضوع در هر یک از امور سگانهی که زیل فرع گذشته مطرح شد جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. بزا عرض می کنیم اگر انجام حج مستلزم خوف عقلایی نسبت به غرق شدن یا مریض شدن یا سقوط هواپیما باشد و با این وجود اقدام به انجام این حج بنماید، علی ظاهر مجرد وجود خوف از این امور مانع از این که این عمل حج به عنوان یک عمل عبادی در خارج تحقق پیدا کند نخواهد شد. اگرچه در بعضی موارد ممکن است این شخص عند العرف مستطیع دانسته نشود، مثل اون جایی که خوف به حدی باشد که مکلف در حرج میفتد. دلیل این که میگوییم مجرد خوف ولو به نحو عقلایی مانع عبادت واقع شدن این عمل نمی شود، آن است که نهایتاً وجود این خوف در بعضی موارد باعث سلب استطاعت عرفیه می شود و از طرفی استطاعت عرفیه شرط وجوب حج است و شرط عبادت واقع شدن این عمل نیست. و همینطور اگر قائل به استطاعت شرعیه شویم، خوف از اموری مثل غرق شدن مریض شدن، سقوط و امثالهم باعث سلب استطاعت شرعیه نمی شود. و بر فرض هم که باعث سلب استطاعت شرعیه می شد، تأثیر آن جز نفی وجوب این عمل حج نخواهد بود و تأثیری در منع از وقوع آن به عنوان یک عبادت ندارد. دقت بفرمایید. فرض این است که اگر با هواپیما برود خوف داره از سقوط، خوف اوغلائیه، نه هر خوفی. اگر با کشتی برود خوف از غرق شدن دارد، خوف هم اوغلائی است. این خوف اوغلائی در استطاعت عرفی نهایتا باعث زوال استطاعت میشه در بعضی موارد، نه در تمام موارد که در ذیل امر اول عرض کردیم. خب در مواردی که باعث سلب استطاعت نشود، بگیم استطاعت هست، نهایتا وجوبش چی؟ برداشته شده. خب یک مسئلهش روشنه. اما در مواردی که این خوف استطاعت عرفیه را زائل کند، مثل اونجایی که خوف به حد حرج برسد، یا در مواردی که این خوف باعث شود استطاعت شرعیه منتفی بشه، فرض کنیم ولا نمیشه، در هیچ صورتش نمیشه. چرا؟ چون استطاعت شرعیه که متفرع بر عدم خوف نیست که، استطاعت شرعیه فقط متفرع بر این است که علاوه بر استطاعت مالی و بدنی و طریقی مزاحم با یه واجب دیگه ای نباشه، در اون فرع بعدی میاد، ولی در اینجا نه. خلاصه به هر حال خوف ولو اوغلایی باشد استطاعت شرعیه را نفی نمی کند، هست ولی وجوب برداشته شده. بر فرض هم که مانع استطاعت شرعیه بشه، این مؤثر در رفع وجوب این عمله، تأثیری در این که این عمل رو کر عدم بکند نداره. لذا لا محاله شکی نیست در این که این خوف مانع از وقوع این عمل به عنوان عبادت نمی شود، و اگر به عنوان عبادت این عمل واقع شد صحیحه، درست است، آثارم بر اون مترتب می شود، نهایتاً چون واجب نیست مجزی از حجت الاسلام نیست، بیشتر از این که نیست که. خب این در صورت امر اول. و اما در صورتی که انجام حج مستلزم فوت یک واجب دیگری باشد، مثل فوت صلات، و به تعبیری رفتن به حج از طریق دریا و یا هوا که فرضاً منحصر در این دو طریق شده است، مستلزم ترک واجبی از واجبات شود. در اینجا دو صورت دارد، تارتن ترک واجب در مقدمه حج صورت می گیرد، مثلا در سوار شدن بر کشتی، سوار شدن بر هواپیما قبل از ورود به میقات اتفاق می افتد. در این صورت واضح و روشن است که ترک این واجب هیچ منافاتی با عبادت واقع شدن عمل حجی که در آینده انجام می دهد ندارد. خوبی که روشنه. اگر کسی بیاد در قبل از نماز یک عمل حرامی انجام بده، منافات داره با اینکه نمازش درست واقع بشه، نخیر نداره دیگه، چون مقارن با عمل اصلا نیست. در مقدم است، حالا آقا میداند که اگر از طریق دریا و یا کشتی که منحصره به همین دو طریق هم هست به حج بره، نمازشو دست دست میده. دلیلش هم اینه که میدونه به اغماء میره، دلیلش هم اینه میداند که مریضی میگیره که نمیتونه نماز را بخونه. خب ترک حج در ترک نماز در کجا اتفاق افتاد؟ در مقدمه اتفاق افتاده، در مقدمه ی حج. این چه منافاتی داره با این که عمل حجی که ما بعد داریم انجام میدیم صحیح واقع بشه؟ هیچ تنافیه نداره. و صورت دوم این است که ترک واجب دیگر در ضمن خود عمل حج صورت بگیرد، یعنی میداند که اگر به حج برود موجب می شود که مثلا نمازش ترک شود. در این صورت مسئله داخل در باب متزاحمین می شود و معلوم و روشن است که تزاحم بین دو واجب که یکی انجام حج است و دیگری لزوم و وجوب نماز می باشد، باعث رفع ملاک از مزاحم دیگر نخواهد شد، بلکه اساس تزاحم مبتنی بر آن است که هر دو واجب بالفعل دارای ملاک خودشون باشند. هم حج ملاک و مصلحتش را دارد، هم صلات ملاک و مصلحت خودش را دارد، و حتی در فرضی که احدهما اهم از دیگری باشد، حتی در فرضی که احدهما اهم از دیگری باشد و آن دیگری مهم، باز هم مهم ملاک خودش را از دست نمی دهد. بر این اساس در چنین موردی قاعده تقدیم اهم بر مهم می گوید بر شما لازم است اهم را مقدم بر مهم کنید، و چنانچه فرض کنیم صلات اهم از حج است، با این وجود مکلف این اهم را ترک کند برای انجام حج مهم، در حالی که حج که به عنوان تکلیف مهم هست مشتمل بر ملاک خودش می باشد. در این صورت یقینا این عمل حج هر چند مهم باشد، چنانچه انجام بگیرد صحیح است. قد بفرمید در ما نحن فی نهایت بحث در اینه دیگه، امر دایر است بین این که به حج بریم عمل حج را انجام بدیم و نماز ترک بشه، یا نماز را انجام بدیم حج را چی؟ ترکش کنیم. اینا متزاحمین با هم هستن. در قاعده باب تزاحم احدی نگفته است که عند تزاحم یکی از اینها ملاکش رو از دست میده، اون یکی دیگه ملاکش محفوظ میشه. اگر این بود که تضاهم نمیشد، که تضاهم یعنی که هر دو ملاکشون در کنار هم دیگه محفوظه. لذا شما وقتی که میخواید دو تا غریق رو نجات بدید، یکیشو بیشتر نمیتونید نجات بدید، ملاک در نجات هر دو غریق وجود داره، چون ملاک در هر دو هست تضاهم میشه. و حتی اگر نجات یکی از اینها اهم باشد، این به معنای این نیست که اون دیگری ملاکشو از دست میده، نه، چون این اهمه لزوم تقدیم بر شما داره. اما لزوم تقدیم به معنای این نیست که اگر آمدید مهم را انجام دادید بدون ملاک انجامش دادید، نه، ملاک محفوظه. حالا در ما نهنفی این فرد بره حج، نمازش هم ترک میشه، بیشتر از این که نیست که. اگر نمازش ترک بشود، با ترک نماز که فرزن اهمه، حج ملاکشو از دست داده؟ نه خیر، ملاکش محفوظه. اگر ملاک محفوظ بود، یعنی مصلحت عبادی موجود در اون اعمال شده و در نتیجه باید چی بشه؟ صحیح واقع بشه. اما بحث اجزا نکته دیگه ایه، صحیح واقع بشه یعنی به عنوان یک عمل عبادی مندوب در خارج چشه؟ محقق بشه. میمانه امر سوم، یعنی اونجایی که انجام حج مستلزم فعل حرامیه، با این وجود آقای مکلف اقدام به حج میکنه و میرود به حج، در حالی که اون فعل حرام هم چی میشه؟ انجام میگیره. آیا در اینجا میتواند این حجش صحیح واقع شود یا نه؟ بمانه برای فردا انشاءالله.